الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غیبت بود. عرض کردیم در غیبت بحث است که آیا غیبت کننده واجب هست حلالیت به طلبت از غیبت شونده یا واجب نیست، و آیا واجب است استغفار کند برای او یا واجب نیست. برای وجوب استحلال دلیل معتبری پیدا نکردیم، اما راجع به استغفار روایاتی هست که عرض می کنیم. قبل از این که این روایات رو عرض کنیم، این رو اشاره کنم که محقق طوسی در بحث توبه از تجرید و علامه حلی هم در شرح تجرید تفصیل دادن، گفتن اگر خبر غیبت کردن این شخص به غیبت شونده رسیده، اینجا استحلال واجبه. شهید ثانی و علامه مجلسی ادامه دادن که اگر خبر غیبت نرسیده به غیبت شونده، استحلال واجب نیست، استغفار برای غیبت شونده واجب است. بشینه گوشه‌ای بگه خدایا اللهم اغفر لنا ولمن له حق علینا، حداقل این رو به عنوان کلی بگه، که بسیار دعای خوبی است که انسان مقید باشه که اللهم اغفر لی ولوالدی ولمن وجب حقه علی. یکی از کسانی که واجب میشه حقشون بر انسان، شخص مغتاب بالفتح طبق نظر مشهور. دلیل بر این تفصیل یک مطلبی است در مصباح الشریعه، ان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه فإن لم تبلغه فاستغفر الله له. دلیل دیگه ای ما بر این تفصیل نداریم، ولیکن این کتاب مصباح الشریعه غیر از این که سند ندارد، اصلا کتاب حدیث نیست. به قول مرحوم آقای بروجردی، این کتاب تألیف شیخ ابوالقاسم قشیری است. شیخ ابوالقاسم قشیری یکی از رؤسای صوفیه است که حالا به چه مناسبت معروف شده که کتاب امام صادق علیه السلام است نمیدانم. ممکن است یک وجه به حال این متن در این کتاب، حالا این متن ممکنه از قبل هم بوده، ممکنه وجه اعتباری هم ذکر بشه برای این تفصیل. بگن خب شما با این که میری به طرف میگه آب ببخشید مرا حلال کنید، شما را غیبت کردم، تازه او رو آگاه میکنی به غیبت کردن خودت و او ایذاء میشه، ممکنه کسی این وجه اعتباری رو ذکر کنه. ولیکن خب این وجه مجرد اعتباره، اینها دلیل بر حکم شرعی نمیشه. خب بگذاریم. راجع به استغفار برای غیبت شونده جمعی از فقها قائل به وجوبش شدن. روایاتی رو هم مطرح میکنن، مثلا در صحیفه سجادی است که امام علیه السلام به اونهایی که مظلمه‌ای بود، مظلمتون اون تعبیر بود که تعبیر اینجور بود که بله او مظلمتون اکانت لهو قبلی مظلمتون ظلمتها ایاه، که هست در صحیفه استغفار برای کسی که مظلمه بود. خب این یک دلیل. خب این اولا اشکال سندی دارد، ثانیا استغفار امام دلیل بر وجوب نیست. روایت دوم روایت حفص بن عمیر، کفاره الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته، که سندش ضعیف، حفص بن عمیر هست در سند، علاوه بر این که در اغلب نسخش کل ما ذکرته، در برخی از نسخش کما ذکرته، شاید کل ما ذکرته باشه که یقینا باید حمله بر استحباب بکنیم، چون قطعا واجب نیست که استغفار بکنیم برایش غیبت شونده هر بار که او را یاد بیاوریم. حالا اگر یک شخصی است که دائما در ذکر ما هست، مکرر بگیم اللهم اغفر له، این قطعا واجب نیست. نه دیگه، کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته، این قطعا واجب نیست. اگه کما ذکرته باشه، این همون طوری که او را غیبت کردی بر او استغفارم بکن. خب یه بار غیبت کردم، یه بارم استغفار میکنم، این ممکنه واجب باشه، ولی این که ثابت نیست، شاید نسخه کل ما ذکرته درست باشه. روایت سوم موثقه سکونیه، من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له، این سندش خوبه. گفته میشه که غیبت کردن مصداق ظلم. خب امام فرمود که من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له، جواب اینه که شاید ففاتهو برگرده به مظلوم، نه به ظلم. من ظلم احدا ففاتهو یعنی کسی را ظلم کنیم، اون شخص دیگر در دسترس ما نباشد تا از او حلالیت بطلبیم. شاید معناش این باشه، نه اینکه من ظلم احدا ففاتهو یعنی دیگر کاری بود که شد، ظلم کردیم و دیگر کاری نمیتوانیم بکنیم، دیگر ظلم کردیم چه بکنیم، حالا میگن استغفار کنیم. این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که من ظلم احدا ففاتهو یعنی اون شخص از دسترس خارج شد، دیگر قابل این نیست که ما پیدا کنیم او را و حلالیت بطلبیم. منتها اشکال اینه که خب یکی میگه آی خویی، پس چرا به وجوب استغفار به طور فلجمله شما ملتزم نشدید؟ آخرش اینه که ففاتهو رو میگید ای فاتهو المظلوم. درست، ما هم قبول داریم ظاهر فاتهو فاتهو مظلومه، نه فاتهو الظلم، یعنی صدر منه الظلم ولا یمکنو تدارکه، نه ظاهرش که فاتح المظلوم، ولیکن شما به همین هم ملتزم نیستید. ملتزم نیستید که اگر امکان استحلال از مظلوم نباشد واجب است استغفار کنیم برای او. ممکنه آقای خویی جواب بده، البته تو این مصباح الفقهاء جوابی که میدن میگن نوفلی رو ما توثیق نمی کنیم، اینجوری مشکل رو حل میکنه. ولی خب بعدها نوفلی رو ایشون توثیق کرده، حالا چرا توثیق کرده بماند، میگه در رجال تفسیر قمی است، ولیکن بالاخره نوفلی از راه دیگر هم ایشان توثیق میکرد سابقا که به نظر ما اون راه خوبی است. عمده روایات سکونی از طریق نوفلیه و شیخ طوسی در عده گفته که از طائفه عمل کردن به روایات سکونی. این مدلول التزامی عرفیش اینه که طائفه که عمل کردن به روایات سکونی، عمده روایات سکونی هم از طریق نوفلیه، یعنی نوفلی رو هم قبول دارن. ابراهیم ابن هاشم هم که از نوفلی زیاد حدیث نقل میکنه و این اکثار روایت اجلا موجب وسوق میشه که نوفلی را قبول داشتن، نمیان احادیث خودشونو موهون کنن با نقل از یک ضعیف. خب حالا که نوفلی ثقه است، این روایت هم که حداقل اینه که دلالت میکنه که اگر امکان استحلال از مظلوم نبود باید برای او استغفار کنیم، چرا ملتزم نشیم به مضمون آن. مرحوم آقای تبریزی وجهش رو ذکر کرد، فرموده که ما اشکال صغروی میکنیم، ما میگیم اصلا غیبت عرفاً ظلم نیست، حرام شرعی است، حرام شرعی است، مثل کذب فرق میکنه با بهتان. بهتان ظلمه عرفاً، اغتیاب عرفاً ظلم نیست، حرام شرعی است. ولی به نظر ما این مطلب به طور کلی درست نیست. فی الجمله درسته که گاهی غیبت کردن ظلم به غیبت شونده نیست، اما بعضی از غیبت ها حیثیت اجتماعی او را از بین میبره. بله بالاخره غیبت فی الجمله مصداق ظلم، خب فی الجمله ملتزم بشید. ایشان فرموده غیبت ظلم نیست، به طور کلی نفی کرده ظلم بودن غیبت رو، ما میگیم فی الجمله ظلمه. آقا با یک غیبت نابود کردی این شخص را، دیگه نمیتونه در این جامعه راه بره زندگی بکنه، و میشه بگیم ظلم به اون نکردی. خب بالاخره فرض اینه که بحث تحلیلی که نمی کنیم، غیبت خیلی از موارد مصداق ظلمه و بنابراین مقتضای این روایت اینه که ما استغفار کنیم، ولو به نحو عام، اللهم اغفر لمن ظلمته. مگر شما یک ادعایی بکنید، بگید که مردم در زندگی به خیلی ها ظلم میکنن، حالا ظلم در خرید فروش زندگی، مرد به زن ظلم میکند، زن به مرد ظلم میکند، همه چیزمان به همه چیزمان میخورد، همه به هم ظلم میکنیم، بالا دست به زیر دست ظلم می کند، زیر دست به بالا دست ظلم می کند، استاد به شاگرد ظلم می کند، شاگرد به استاد ظلم می کند، جامعه ما اینه دیگه، به هم دیگه ظلم می کند. اگر بنا بود ارتکاز متشرعه بر این بود که هر کسی یک بار ظلم بکنه به دیگری، واجب هست بر او استغفار کنه. و همه این دعای که خدایا ببخش، اللهم مغفر لمن ظلمته یا لمن وجب حقه علیه رو یاد می گرفتن و می شد از احکام واضحه اسلام. خب این بگیم احتمال ارتکاز متشرعی هم می دهیم که در زمان ائمه در کنار این احادیث ارتکاز متشرعی بود که این استغفار واجب نیست. اگه اینو بگیم خب میشه در مقابل این وجه جوابی پیدا کنیم، اما اگه این رو نگیم مقتضای صناعت اینه که واجب است استغفار برای هر کسی که به او ظلم کردیم، از جمله مغتاب بالفت اگر عرفاً ظلم بر او صادق باشد. چیزی که ما در این موارد مانع میشه که نظر قطعی بدیم به وجوب مثلا استغفار همین نکته است که شبهه در ذهن ما است که اینا از احکامی است که لوکانه لبان با اون بیان فنی هم که عرض کردیم که احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب در زمان این صدور این روایات مانع از احراز ظهور این روایات میشه در وجوب. کسی که این مبنای ما را قبول کنه میتونه یه مستمسکی قرار بده فتوا به وجوب نده، اما نوعا این مطلب رو قبول ندارن، احتمال ارتکاز متشرع بر عدم وجوب رو مانع از تمسک به خطاب امر و نهی در حکم الزامی نمی دانند و لذا اونها یک مقدار مشکل پیدا می کنند. ما این وجه رو مستمسک قرار می دیم برای اینکه قائل به وجوب استغفار برای مظلوم و منه المغتاب فی کثیر من الموارد نشویم، اما مستثنیات غیبت نه. میگه که اگر وجوب فوق، اگر وجوب تخییری فوقش فهمیده میشود نه وجوب تعیینی، که اگر میتوانید استحلال کنید باید استحلال کنید، نه اگر بتوانید استحلال کنید دیگر نیاز به استغفار برای اون نیست. اما اینکه اگر بتوانید استحلال کنید فوت نشده از اون مظلوم باید استحلال کنید، نه اینو نمیفهمید. ما عملا احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم به خاطر اینکه اطلاق این روایت رو قبول داریم نسبت به مواردی که عرفاً صدق ظلم بکنه بر غیبت، و مقتضای صناعت اینه که قائل به وجوب استغفار بشیم ولو به نحو عام. اللهم اغفر لمن ظلمته لمن وجب حقه علیه. ولیکن چرا نظر قطعی به وجوب نمیدیم نکتش رو عرض کردم. باید عرفاً صدق کنه که یستغفر له، عرفاً باید صدق کنه یستغفر له، اگه صدق میکنه مشکلی نیست. نه بین متشرعه باید آشکار بشه این همه مردم از کردن به هم ظلم میکنن، زن به مرد، مرد به زن، پدر به پسر، پسر به پدر، بله نه خیلی هم قبول داره. وقتی میره کربلا و مکه میبینی زن میذاره از همه حلالیت میطلبه، بر میگردم از قبلش اگه به چیز در نباشه بهتر نیست. اولین مستثنیات غیبت، ذکر متجاهر به فسقه. خب ادعا شده لا خلاف بین الشیعه و سنه در جواز اغتیاب متجاهر به فسق، روایاتی هم ذکر شده. اولین روایت، روایت صدوق در امالی از احمد ابن هارون عن محمد ابن عبدالله عن عبدالابیه عبدالله ابن جعفر الهمیری محمد ابن عبدالله همیری از پدرش عبدالله همیری، از برقی، از هارون ابن جهم که نجاشی توصیقش کرده، عن صادق علیه السلام اذا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبته، اذا جاهر الفاسق و به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه. آی خویی فرموده که احمد ابن هارون توصیق نداره. راستم میگم توصیق نداره احمد ابن هارون، ولی ما بعید نمیدونیم ثقه باشه. چرا؟ برای اینکه موارد متعددی صدوق از احمد ابن هارون که استادش هست نقل حدیث که میکنه، میگه رضی الله عنه، قایم میگه رحمه الله. درسته که از نظر لغوی حساب کنیم، خشک حساب کنیم، انسان ممکنه برای یک فاسق هم طلب رحمت بکنه. مرحوم مغفور منبر میرن تو همه مجالس ترحیم، منبری هم ورد زبانش مرحوم مغفور خلد آشیان جنت مکان. خب مرحوم دیگه، حالا رضی الله عنه هم دعاه دیگه، خدا از او راضی باشد. خب خدا از او راضی باشد دیگه، دلیل بر این نیست که او آدم خوبی است. ولی انصاف اینه که شخصی مثل شیخ صدوق راجب استادش تکرار میکنه، میگه رضی الله عنه. ظهور عرفیش انصافا اینه که حسن ظاهر داشته این استاد نزد این شاگرد، نه اینکه برای یک فاسق فاجر اینجور مایه بگذاره. ببینید شما یک مرجع تقلید رو حساب کنید، مرجع تقلید یک انسان بزرگ بیاد اسم شخصی رو ببره، بعد بگه رضوان الله علیه، الان چه عرفی هست؟ بعد بگه آقا خصوصی، بگه آقا من که تعدیل نمی کنم ایشون رو، توصیق نمی کنم ایشون رو، فاسق فاجر بود. میگن آخه نه به اون رضوان الله علیه گفتنه، نه به اون فاسق و فاجر کردنه، به عرفی نیست. ضابط بودن که اصل عقلایی داره، این که کثیر السهو و نسیان نیست، کثیر السهو و نسیان نیست، این که اصل عقلایی داره، انسان متعارف است. و شما ببینید شیخ صدوق و استادش ابن الولید اینا نقاد حدیث بودن، اینا به این سادگی از کسی حدیث نقل نمی کردن بلا واسطه. خیلی مهمه. حالا اینا رو کنار هم بگذارید، مجموعا وسوق حاصل میشه به این که حسن ظاهر داشته این استاد نزد شیخ صدوق. حالا بعضی ها دیدم در کتابی که نوشتن گفتن رحمه الله دلیل بر وساقت نیست، ولی رضوان الله علیه دلیل بر وساقته. خب حالا اینجا که بیشتر همون رضوان الله علیه گفته، موارد متعددی ما پیدا کردیم در توحید اختصاص امالی که میگه رضوان الله علیه. عامه چه کار داره به شیخ صدوق؟ عامه هم همینجورن. کجا؟ یک نمونه ذکر کنید. صحابه رو شما که نمیگید رضی الله عنه، عامه میگن که اونا میگن اصحابی کن نجوم و ایه مقتدیتم اهتدیتم، اونها راجب اونا میگن، میگن قرآن گفته که اصحاب بیعت رضوان رضی الله عنهم و رضوان. شما از دید اونها میگید، اونها خب قبول دارن. اگه از دید ما میگید، ما اگر کسی راجع به اونها بگه گوید رضی الله عنه، بیجا کرده که گفته. خب این روایت سندش خوب، اما متنش به نظر ما متنش یک سهوی در کلمات شده. فکر میکنن متنش یعنی کسی که تجاهر به گناه بکنه. اذا جاهر الفاسق و به فسقه، یعنی اذا جاهر مرتکب الحرام مرتکب المعصیه به معصیته. خب حالا ریشتراشی فرض کنید حرام، این آقا هم ریشتراش هست، صد میکنه جاهر الفاسق و به فسقه؟ به نظر ما صد نمیکنه. فاسق مسابقه با آسی نیست. قرآن راجع به منافقین میگه که ان المنافقین هم الفاسقون. منافقین موضوعن محمول، اولئک هم الفاسقونه. یعنی فاسق بودن یک امر شنیعی است. اینطور نیست که هر کسی که عاصی است فاسق هم باشد، هر کسی که متجاهر به عصیان است متجاهر به فسق هم باشد. متجاهر به فسق یعنی متجاهر به حرام‌های شنیع که ضد حیا هست در عرف متشرعی، مثل تجاهر به زنا، تجاهر به شرب خمر. اما حالا یک آقای تجاهر بکنه به حلق لحیه، حالا شما نظرتون اینه که حلق لحیه حرام، این نمیشه مصداقه، و اونم فرض اینه که اون هم باید برش منجز باشد حرام، و الا حرام غیر منجز که اصلا معصیت هم نیست، تا چه برسه به این که فسق باشه. تجاهر دیگه، تجاهر بالاخره که امکان مخفی کردن باشه. حالا اینی که در مجالس عمومی، در مجالس عمومی عرض شود که این زنهایی که رقاصی میکنن و آوازخوانی میکنن بگن مگه میشه تو خونه خلوت این کارو کرد؟ این کار اصلا جایگاهش همینه، پس تجاوز سر نمیکنه. ظالمی که به مردم ظلم میکند این متجاهر به فسق است، با اینکه ظلم جائر نوعا ظلم های اجتماعی علنی است. خب پس این مطلب رو در نظر داشته باشیم. شبهه مفهومی هم باشه فسق، شبهه مفهومی هم باشه، ما باید رجوع کنیم به عمومات حرمت غیبت. بله، نسبت به همون گناهی که علنی است او تخصصا از غیبت خارجه، اون که نیاز به استثناء نداره. بگیم فلانی ریشتراشه، خب این که اصلا خب ریشتراشه دیگه، علنیست، و اصلا تخصصا از غیبت خارجه. اما بحث این است که در غیر این کاری که تجاهر کرده است و دیگر عیب مستور نیست، در عیبهای مستورش، نسبت به عیبهای مستورش بخواهیم عیبهای مستورش رو افشا کنیم، اگر این شخص متجاهر به فسق است، یعنی حرامهای شنیع را علنی انجام می دهد، نه اینکه مخفی انجام داد رفت خبرش به سایت ها، او که نمی شد جاهر الفاسق و به فسقه. بله حالا که دیگه علنی شد، دیگه همه فهمیدن، دیگه تخصصا از غیبت خارجه، چون عیب مستور نیست، اون ربطی به این بحث جاهر الفاسق و به فسقه نداره. اون چون غیبت ذکر عیب مستوره و این عیب دیگر مستور نیست، ولو چه بسا مستند به تجاهر خود این شخص نیست. بحث ما در استثناء و تخصیص متجاهر به فسق از غیبت، اینو میگیم باید فسق علنی انجام بده، نه گناه علنی. فسق مساوی با گناه نیست. حالا یک زنی است، نمیخوایم تخفیف بدیم گناه بدحجابی را. اشد الذنوب ما استهان به صاحبا، ما نمیخوایم استخفاف بکنیم گناهان را، ولیکن بالاخره این یک گناهی است. موهایش را بعضن بیرون میگذارد، لاک میزند جلوی نامحرم، ابداع زینت است، گناه است. تجاوز هم هست دیگه، عبایی که نداره که، مگر اینکه اشکال آقا رو بکنیم بگیم که خب این اصلا خاصیت این گناه اینه که علنی است، ولی این دلیل نمیشه که بالاخره جاهر. اما جاهر العاصی به عصیانهی، نه جاهر الفاسق و به فسقهی. فسق قدر متقنش گناه شنیع است. فاسق به معنی که عادل نیست، بله عادل نیست. به معنی که عاصی است، بله عاصی است. اما اون فاسقی که در عرف آیات و روایات معلوم نیست مساویه با عاصی باشه. از کلام ان المنافقین هم الفاسقون، یا راجع به اونهایی که الذین یرمون المحسنات، و اون میگه که لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، آخرش میگه و اولائک، نه یایی است که و اولائک میگه که اینا و هم فاسقون. بعد از این که گناه رو میگه اینها فاسق هستن، یعنی فاسق بودن یه مرتبه بالاتری است از گناه کردن. خب روایت دوم، روایت اول لعالیه، عن النبی صلی الله علیه و آله من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. خب این سندش ضعیفه. بعضی ها میخوان بگن چون اول لعالی در اولش گفته که هدانی ذالک الى جمع کتاب جامع لاشتات المتفرقات من جمل ما رواه الثقات عن النبی والائمه الهدات، اینم ملحق میشه به کتاب‌های دیگری مثل تحف العقول و کامل الزیارات و تفسیر قمی، چون اولش گفته که من جمع کردم ما رواه الثقات عن النبی والائمه الهدات. خب جوابش اینه که اولا بیش از این ظهور نداره، که یعنی مشایخ بلاواسطه من ثقاتن، ما رواه و ثقات ثق میکنه. ابن ابی جمهور احصایی میگه استاد من که از ثقات بود اینو نقل کرد، ولو مرسلن، ولو با واسطه ضعیف، ثق میکنه رواه و ثقات. علاوه بر این که معلوم البطلان است این شهادت به نحوه علم اجمالی، این همه حدیث اول لعالی که خیلی ها سنداش در کتاب های دیگه میبینیم ضعیفه، علم اجمالی داریم که اینا سندش معتبر نیست. و علم اجمالی به یا پیدا میکنیم که مقصود ایشان چیز دیگریست، حالا ممکن است مقصود ایشان همون توثیق مشایخ بلاواسطه باشه، یا بالاخره اگر هم مقصود این باشه که توصیح کند، بعدن موقع تألیف کتاب دیگر از این تصمیمش صرف نظر کرده، همه احادیث رو نقل کرده تا بشه 4 جلد. خب اما دلالتش خوبه دیگه، چون تا دلالتش بر همون مطلبی که ما گفتیم. هر گناهی در عرف متشریع انداختن پرده حیا نیست. حالا ریشش رو می تراشه، این انداختن پرده حیا است؟ نه، در عرف متشریع. حالا در یه محیطی زندگی میکنه که اینها بدحجابی رو ننگ اجتماعی نمیدونن. حرامه، بحث در اون نیست. نهی از منکر هم با شرایطش واجبه، اگه خوف ضرر نباشد احتمال تأثیر بدهیم. اما بحث اینه که بیاییم بعد بگیم این زن بدحجاب رو میبینی، این زن شروع کنیم پروندش رو، پروندش پیش منه. حالا پروندش پیش شما چه کار میکنه اگه مشکل نداری خودت؟ خب پروندش پیش ما شروع میکنه، این نمیدونم بدکاره است، این چه کاره است، اینا جایزه؟ نه، چون باید بشه من القا جلباب الحیا فلا غیبت الا. اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، یعنی بدون تحقیق عمل نکنید. نه، فاسق اون علت معممه از باب این که انتوسی بوقه و من به جهالتن، و الا اون فاسق رو برای این گفت که میخواست بگه این اون شخص که ولید بود دیگه، او فاسق است، او فاسق فاجر است، برای اینه. و الا نمیخواد بگه من لیس به عادلن، فاسق اونجا معلوم است معنی من لیس به عادلن باشه، میخواد بگه ولید آدم فاسقی بود. و الا من لیس به عادلن قحطه، خیلی خودشون عادل نمیدونن، ننگ اجتماعیه. میگه بابا این عادلی که حاج حسین قمی میگفت در عالم دوتا عادل بیشتر نداریم، ظاهرا اینجور میگفت، یا میگفت هر کس خودش رو عادل بدونه این حالا نادانه هرچی. خب اینجوری خب عادل نباش، چی میشه عادل؟ عادلی که میگه یک گناه صغیرم نکنه، تازه مشهور میگن خلاف مروتم مرتکب نشه، رو زنش داد نکشه که به جوری که ایزا و اهانت او بشه، رو سر بچهش داد نکشه که ایزا و اهانت او بشه، بیش از 4 سیلی به صورت نرم، اونم در انگام ارتکاب گناه، بیشتر به بچهش نزنه، 4 اونم به رفق. میگه اگه عدالت اینه، کلنا فسقت الفجره. خب این معنای آیه نیست که انجا اکن فاسقون، یعنی انجا اکن من لیس به عادلن. خب این که تقبیح ولید نیست. خب ولید میگه مگه من ادعای عدالت دارم؟ ادعای عدالت یعنی معنا که هیچ گناهی نکنم؟ نه، میخواد بگه این آدم پست، این آدم خبیث، فاسقون این. اون که نه اکثر هم کافرون هم هستن، و ما یؤمنو بالله الا و اکثر هم مشرکون. حالا اون یه بحث دیگریست. حالا مقصود این است که این جوابشون رو دارم میدم که میگه انجا اکن فاسقون، انجا اکن من لیس به عادل. نه، انجا اکن فاسقون میخواد تقبیح کنه ولید رو، مفتضح کنه ولید رو که این فاسق فاجره، و الا بخواد بگه این عادل نیست. مبادا شاهد طلاقش قرار بدید، مبادا امام جماعتش قرار بدید. خب خیلی ها تو این جامعه خودشون هم میگن ما عادل نیستیم، بالاخره گاهی عصبانی میشیم، یه جمله تندی میگیم به کسی، یه کسی در کنار ما بد جوری رانندگی میکنه، یه چیزی بهش میگیم. خب اینا خلاف شرع دیگه، این تعبیرهای توهین‌آمیز. خب خیلی ها اینجوری هست، عادل کمه. اما این آیه میخواد بگه این ولید فاسق فاجر بود، برای این گفتن. پس معنی فاسق معلوم نیست مساویه با من لیس به عادلن باشه. حالا روایت سوم رو هم عرض کنم، روایت قرب الاسناد عن سندی ابن محمد سقس عن ابل بختری وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه ثلاثه لیس لهم حرمه صاحب هون مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق. خب اینم داره فاسق معلنه به فسق، همون اشکال دلالی اینجا میاد که این اخص از مدعاست، اما اشکال سندی. خب اشکال دلالی همین است که اخص از مدعاست، هر متجاهر به معصیتی متجاهر به فسق نیست، ولی لیس لهم حرمت ظاهرش اینه که حرمت ندارن، حرمت ندارن، غیبت هم به ملاک احترام دیگه، نگفته لیس لهم حرمت ولا غیبه، ولی همین میگه حرمت ندارن، ظاهرش یعنی غیبت هم که از آثار حرمت داشتن و احترام داشتن، اینا غیبتشون حلاله. اما سند روایت وهب ابن وهبه، بله ما بلا میگیم غیبت جایزه، نه ظلم به متجاهر به فسق جایزه. ما اگر متجاهر به فسق با غیبت ما دچار ظلم میشه اونم حرامه، فهم نمی کن. یک آقاییست متجاهر به فسقه، ولیکن ما میاییم راجع به او یک عیبی رو افشا میکنیم که نابود میشه در جامعه، متجاهره به این که دروغوه، دروغ میگه، آوازه خانه، مغنیه، چی میگن زیر، چی میگن خواننده زیر زمینیه، بعد بیاییم بگیم که این زانیه، نمیدونم فلانه، که آبروشو در جامعه ببریم. خب باب تزاهمو من کار ندارم، فی حد ذاته این ظلمه به اوست، ما بحث ما استثناء از غیبت به ماهی غیبتانه، نه استثناء از ظلم. خب آی زنجانی فرمودن وهب ابن وهب معتبره، چرا؟ برای که ابن الغزائری گفته که دهو روایات عن ابی جعفر عن صادق علیه السلام کلها یوسق بها، کلها یوسق بها، تعبیر اینه کان قاضیان عامیان الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها یوسق بها. خب با آقای زنجانی میگن خب کلها یوسق بها، و اون جمله‌ای که فضل ابن شازان گفته که کان من اکذب البریه، چجور جمع میشه؟ ایشون میگن که خب اکذب البریه به خاطر اینکه یک روز اومد پیش هارون، همین وهب ابن وهب، دید هارون کبوتر بازی میکنه، زودی گفت قال النبی لا سبق الا، اون روایت رو که خون گفت او ریشن، یعنی اون پرندهی که پشم دارد. خب تو کدوم حدیث این هست؟ میگن همونجا جعل کرد، همونجا گفت الا فیس نمیدونم نسل او خف او حافر او ریشن، برای اینکه دل هارون رو خوشحال کنه، برای این گفتن اکذب البریه، یعنی کذب همچین ناب، نه اینکه حالا زیاد دروغ میگفت به لحاظ کمیت، نه کیفیت دروغش خیلی بالا بود. خب منافات نداره که احادیثی از امام صادق نقل کنه کلها یوسق بها، تأمل بفرمایید، به نظر ما این نسخش کلها لا یوسق بهاست، کلها لا یوسق بها. قاضی سنی بود، خب الا این که احادیثی از امام صادق داره، این امتیاز رو داره که با اینکه قاضی عامی بود از امام صادق احادیثی داره، ولی بازم این امتیازش یه مشکلی داره، قاضی عامی بود الا اینکه امتیازی داره که لهو احادیث عن جعفر بن محمد، ولی بدونید این امتیازش هم خالص نیست، الا انه لا یوسق بها، لا اقل احتمال داره نسخه صحیح الا انه لا یوسق بها باشه، پس وهب ابن وهب اعتباری نداره. این که در قرب الاسناد حالا 100 تا روایت ازش نقل کرده، فوقش ایشون همیاری فهمگر آدم خوبیه، دلیل نمیشه که معارضا رو ما بررسی نکنیم. بابا من اکذب البریه، نجاشی هم میگه که کان کذابن، نجاشی میگه کان کذابن، متروک العمل به ما یختص به روایته، و لذا این روایت ضعف سند داره. بقیه روایت انشاءالله هفته آینده.